بسم الله الرحمن الرحیم. پایان بحث دو درس قبل را با بیان مرحوم جناب حاجی سبزواری رحمت الله علیه در این درس قرار می فرماید و اون عبارتی است که مرحوم جناب حاجی در تعلیقاتشون و اسفار آوردن، چون حرف از جناب مرحوم حاجی سبزواری به میان آمد جهت تسلیم مقام شریف مرحوم حاجی نکته ای رو تقدیم بکنیم و وارد درس بشیم. مرحوم حاجی سبزواری از شاگردان یکی از اعاظم فلاسفه که در حوزه گرانقدر اصفهان تربیت شدن جناب ملا اسماعیل سبزواری، اون بزرگوار هم از اهل سبزوار و جزو فلاسفه معاصر مرحوم حاجی که جناب ملا اسماعیل سبزواری از شاگردان مرحوم آخوند ملا علی نوری قدس الله سره است. مرحوم ملا علی نوری از اهل مازندران ماست. بعضی از بزرگان الان به دقت به ذهنم نمیاد از آقا روحی فدا نقل می فرمودن از یکی از اساتیدشون، حالا گویا مرحوم آقای طباطبایی بود یا آقای رفیق قزوینی بود، کدوم یکی از این بزرگان، اون آقا می فرمودن که جناب ملا علی نوری در بخش الهیات فلسفه از مرحوم صدر متعلهین هم قوی تر بود. خیلی خیلی حرفه، چون با این که مرحوم جناب آخوند صدر متعلهین در الهیات خیلی زحمت کشید، خیلی کار کرد و حرف پیاده شد در اسفار در الهیات که جلد شیشون و هفتم اسفار مربوط به سفر الهیاته و خود مرحوم آخوند در جلد نهم اسفار از شیخ الرئیس گله می کند، دعوا می کند با شیخ الرئیس، 17 اشکال اعتراض بر شیخ می کند مرحوم آخوند، چون جناب ابو عبدالله معصومی از شاگردان سطح بالای مرحوم شیخ میگوید که اون روزی که جناب شیخ ریاست را، اینی که اسم شریفشون لقبشون شد شیخ و رئیس، ریاست پذیرفته، جناب ابو عبدالله معصومی خیلی شاگرد قوی که به حق شیخ رو زنده کرده، چون نوعا کتاب هایی که از شیخ نوشته شده به قلم این شاگرد قویشون، بخش مهمی از شفا را ایشون تقریر کرده نوشته، بخش مهمی از کتاب ها را، رساله ها را، مقاله ها را مثل مباحثات، تعلیقات، کتاب های دیگر، اینها را جناب ابو عبدالله معصومی جمع‌آوری کرده و تدوین کرد. مرحوم شیخ نوعا درس میگو، نوعا اینطوری بود، دست به قلم کم می شود و اونجاهایی هم که دست به قلم شد سنگین پیاده شده، شبیه الهیات شفا مثل اشارات که دیروز به عرضتون دید. اما نوعا کتاب های دیگر در گروه زحمات جناب ابو عبدالله معصومی خیلی هم قوی بود و این شاگرد دل سوخته می فرماید که درد ما اون روزی شروع شد که جناب شیخ ریاست رو قبول کرده، دیگه افتاد تو مسائل اجتماعی و مراجعات و رفت آمدها و اینها دیگه نشد، از شیخ استفاده کنند و الا شیخ و رئیس باید بیش از 200 تا 300 آثار از خودشون به یادبار میذاشتن. حق شیخ این بود. حالا گرچه این مقداری که پیاده شدم کم نیست، خیلی شیخ برگردن علم حق داره و به تعبیر شریف از آقا روی فدا میفرمودن که علم در دست شیخ الرئیس غلطکی زده. تا بعد از شیخ الرئیس آمد تا به دست خواجه طوسی غلطک زده، تا آمده جناب صدر متعلهین علم را یک جهشی داد، به خصوص بخش الهیات. با این حال مرحوم جناب آخوند با شیخ دعوا میکنه که شما باید تمام همتتون رو روی الهیات میگذاشتید، چرا در رشته های دیگر بیش از حد زحمت کشیدید؟ مرحوم شیخ در ریاضیات حرف داره، در طب حرف داره، در نجوم حرف داره، در تمام رشته های علمی مرحوم شیخ حرف زده و بسیاری از وقتاش رو علوم دیگر گرفته، مثل قانون جناب شیخ در طب، اون قانون کذایی که هنوز جایگاه علمیش در دانشگاه های روی کره زمین هر جای خودش حفظ کرده. مرحوم آخوند در اسفار 17 تا اعتراضی که بر شیخ میکنن، یکیش اینه که شما چرا به غیر الهیات اینقدر کار کردی و شما با اون ذهن قویتون، با اون جان قویتون، حقتون در این بود که در الهیات زحمت میکشید. بعد خود مرحوم آخوند میفرماید که چه اینکه من کارم رو بر این مصروف داشتم، در الهیات کار کرد، در اصول عقاید حقه الهیه، از توحید، مبدأ، معاد، اوصاف، اسماء الله و بعض مباحث مربوطی به این که دیگه جلد 8 و 7 و 6 اسفار مربوطی به این بخشید. اما مرحوم جناب ملا علی نوری کار شیخ الرئیس رو کرده و حق و خوب در الهیات حرف زده، وسیع حرف نزد، کوتاه حرف زده، اما اونی که پیاده کرده سنگین پیاده کرد و هر کجا هم که تشریف ببرید میبینید که جناب ملا علی نوری پا جا پای جناب صدر متعلهین گذاشته و پیش رفته. شهر اصول کافی مرحوم آخوند شهر کرد، خیلی سنگین، مرحوم جناب ملا علی نوری تعلیقات زد و تعلیقات مرحوم ملا علی نوری سنگین تر از شرح مرحوم آخوند. اسفار مرحوم صدر متعلهین جناب ملا علی نوری تعلیقات زده و در بسیاری از جهات تعلیقات سنگین تر از متن شد. همین روشی که از آقا روحی فدا در تعلیقات اسفار مشغول شدن که دیگه اصلا طرح نوینی در اسفار پیاده شده. اسفار به طور کلی از اون مباحث متعارف حکمی آمده به بعد عرفانیش رسیده در تعلیقات که تا الان 2 جلد چاپ شده. انشاءالله تعلیقات دیگر هم، جلدهای دیگر، اونها هم در شرف تدوین قرار میگیره به لطف خدا. ملا علی نوری همه جا قدم گذاشته. مرحوم جناب آخوند چند سوره قرآن را تفسیر کرد، سوره شریف الحدید، سوره شریف واقعه، سوره بقره تا اوائلش را، بعد از اینکه اول بعضی از سوره های آخر قرآن را مرحوم جناب ملا علی نوری آخوند تفسیر کردن، بعد ظاهرن تصمیم مبارکشون بر این شد که از اول قرآن یه تفسیر سنگین بنویسن. سوره حمد رو نوشتن، چاپ شده الان هست. بعد از اون وارد سوره بقره شدن که دیگه تا اوائل سوره بقره عمر مبارکشون به اتمام رسید، تفسیر ناقص مون. الان یکی از کارهای سنگینی که حق علم هست برگردن دانشمندان است اینه که دست به قلم بکنن و اون طوری که مرحوم جناب آخون تفسیر شروع کردن اون طوری قرآن رو به پایان ببرن که اگر کار بشه باب رو مرحوم آخون باز کرده. و در تمام این جاها مرحوم جناب ملا علی نوری قدم گذاشته و تعلیقات داره و در تمام جاها هم تعلیقات تقریبا سنگین تر از شرح مرحوم آخوند پیاده شد. خوب کار کرد. و قربانیشون سنگکش سنگ در پای مولا علی نوری، بله سنگ در پایی که در مسیر غزنسرا و اینها ییلاق میره و همین جا جنگل اینجا الان هم داره سنگ معدن داره، معدن داره، منتها این معدن ها یه مقداری الان جدید براه افتادن، اون موقع بله سنگ میکشید، سنگ کشی میکرد جناب العلی نوری که از صحابه میفرمودن که به نقل از مرحوم عاشق عزیز الله تبرسی رحمت الله علیه، اون هم خیلی مرد قوی در مسائل علمی، این طوری که به ذهن دارم ظاهرن با مرحوم جناب علامه شعرانی علیه الرحمه درس شرح منظومه مرحوم حکیم هیدجی حاضر می شود. مرحوم حکیم هیدجی که استاد منظومه جناب علامه شعرانی بود، به ظاهرن اسفار مرحوم شعرانی اینها را هم ایشون اینطوری که به ذهن دارم منظومه قطعیه جناب عاشق عزیز الله تبرسی رحمت الله علیه آملی ما و تو درس شرح منظومه جناب حکیم هیدجی هم شرکت میکرد. حالا در اون بخش ها در بخش فقهی و اصولیشون که خیلی قوی بوده. غرض مرحوم مولا علی نوری سنگکش، بله سنگدرکای بالا، محل ییلاقیشون کنگرچا و محل قشلاقیشون همون جنگل تنگبان که الان تنگبان محل خاصی نیست، تقریبا در مسیر آقایان قدیم که می رفتن برای ییلاقات طرف های خوشباش و غزنسرا و اونجاها در این مسیر تنگبان یکی از شب منزل ها گاهی قرار می گیره. اینجا حالا چجور جرقه خورده مرحوم مولا علی نوری و چطور از اینجا در رفته از سنگکشی تا به نجف و اون هم دست کدوم سری از اساتید سنگین افتاده و این طور در الهیات قوی شده که حتی از مرحوم صدر متعلقین هم بعضی ها فرمودن که چه بسا قوی تر برخورد میکنه. شاگرد ایشون جناب ملا اسماعیل سبزواری، حالا البته قبل از جناب ملا علی نوری شیخ بهایی علی رحمه آمده حوزه اصفهان رو برپا کرد، بعد از جناب شیخ بهایی که استاد مرحوم صدر متعلقین هم نامم میبره در کتابها، ایشون به جناب محقق میرداماد، ایشون از اساتید مرحوم جناب آخوندن، بعد از این بزرگوار شیخ بهایی حوزه مقداری اصفهان رونق گرفت، بعد افول کرد شبیه این که الان نجف افول کرده، الان خداییش نجف غروب کرده، الان شام غریبان نجفه، تا که صبح صادق فرا برسه چه دستی از غیب براید، یک انسان پخته سنگینی اونجا وارد بشه متحول کنه کی میشه دیگه. بعد از مرحوم جناب شیخ بهایی که مدتی گذشت و حوزه اصفهان به افول رفت، دوباره جناب ملا علی نوری زندش کرد و بعد از ملا علی نوری حوزه اصفهان تا یه مدت‌های مدیدی خیلی سنگین خیلی بله اون حالا قوم که از دوران مرحوم عاشق عبدالکریم حائری به این طرف یه مقداری اوج گرفت، اون هم قوم هیچگاه در فلسفه و عرفان قوی نشد نبود، اصلا مبدأ تاریخی قوم را آدم نگاه میکنه نخیر، در بخشای فقه چرا، در بخشای اصول چرا، در مسائل مثلا تفسیری متعارف تفسیر آفاقی چرا، اما دیگه چه سریه چه طوریه بنده خیلی در این رابطه فکر میکنم که چی شده اول تا آخر. بله قوم بساطش طوری بود که حقایق فلسفی سنگین و معارف حقه عرفانیه صحف عرفانی خیلی در قوم ننشست. چیه تهران؟ چرا قزوین؟ چرا اصفهان هم پیاده شده، نجف هم نشد؟ نجف هم خیلی دوره فلسفه و عرفانش قوی نیست. اگر بودن بزرگ مردانی دیگه گوشه، مثل مرحوم آمیز احمد آشتیانی علیه الرحمن استاد هست آقا روحی فدا. آمیز احمد چرا؟ هست آقا می فرمودن که ایشون در نجف، آقای شعرانی می فرمود که ما که در نجف مثلا بودیم، ایشون اون موقع درس اسفار می گفت در نجف، و نه اینکه آقازاده بود، اسم و رسم دار بود، آیون دیگر نمی تونستن به روی ایشون در بیان، ایشون درس اسفار رو عمومی می گفت دیگه. آیون دیگر نخیر گوشه، اسم مرحوم محقق کمپانی، آشم همسن اصفهانی، کمپانی معروف که خیلی هم قوی بار آمده، خیلی اونم قوی بود خداییش. البته مرحوم شعرانی بزرگان بزرگوار رو هم ادراک می کردن، اما اون نخیر، اون گوشه بود، اون خیلی عمومی نبود. درس فقه اصولشون چرا، اما درس حکمت و عرفانشون به اون صورت عمومی نبود. آمیر زحمت چرا؟ قرض نجف هم نشد، قوم هم به اون صورت نشده. چرا؟ مرحوم جناب سید علی اکبر حکمی یزدی بود که امام علیه الرحمه دیگر آقایان در قوم در محضر ایشون درس اسفار رو خونده بودن، منتها ظاهرن همون جلسه خصوصی بود و شاید شاگرداش از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی کرد. مرحوم جناب آقای طباطبایی عزیز بود که دیگه واقعا اون عبارتی رو که هست آقا در لوح قبر مبارک مرحوم علامه طباطبایی آوردن، چون لوح قبر مرحوم آقای طباطبایی به قلم مبارک هست آقاست، اونجا عبارتی دارن که مؤسس و اصول معارف الحقیقت الهیه الحوزة العلمية و الشریفه به قوم. این خیلی سنگین و خداییش حقی که مرحوم ملا علی نوری برگردن اصفهان داره و مرحوم صدر المتعلهین برگردن اصفهان داره و مرحوم هادی سبزواری برگردن سبزوار داره و مرحوم علامه رفیع قزوینی برگردن قزوین داره، به حق حقی مرحوم آقای طباطبایی در این بخش برگردن قوم داره. چون تا قبل از مرحوم آقای طباطبایی قوم به اون صورت جایگاه فلسفه و عرفان نشد و ایشون اونقدر سنگ حوادث خورد و دیگه در این بخش در قوم مرحوم آقای طباطبایی به تعبیر هست آقا روحی فدا می فرمودن که کمپانی بود دیگه، کمپانی خوردن سنگ حوادث دیگه، هر چی تونستن بود وارد شد. اما مرحوم آقای طباطبایی مقاومت کرد تا بالاخره فلسفه و عرفان در حوزه یه جایگاهی پیدا کرد. حرفی را مرحوم جناب آیت الله بهاءالدینی که الان در قید حیاتم هستن، ایشون می فرمودن که چون ایشون هم از شاگردان سید علی اکبر حکمی یزدیه، با امام رحمت الله علیه اینها هم مباحثه بودن، در سن بالای 13 در حدود 95 6 سال نزدیک به 100 سال سن شده در قوم، خوبم خیلی هم خوب در فلسفه هم کار کردن. اسفار مرحوم خدمت جناب سید علی اکبر حکم یزدی خوندن و مسائل عرفانی رو هم ظاهرا در خدمت مرحوم آقای شاه‌آبادی بودن و ایشون می فرمودن که بعد از مرحوم سید علی اکبر حکمی یزدی ما احساس کردیم که دیگه قوم خالی شد، دیگه قوم تخلیه شد از این جنبه، جنبه حکمت و عرفان، تا در سال 1342 از استاغا از تهران مشرف به تشریف فرما قوم شدن که از آیت الله سالی مازندرانی می فرمودن، به خودم اینو مشافهتن چند بار ازشون شنیدم، می فرمود وقتی که آقا وارد قوم شدن اون روز معروف بودن که یکی از فهول علماست ایشون، این حرف رو میگه. ما جناب آقای بهاءالدینی میفرمودن که بعد از این که حضرت آقای حسن زاده آملی وارد قم شدن، ما فهمیدیم قم خالی نشده، تازه جا پر شد، چون امام علیه رحمه که به تبعید رفته بودن، مرحوم آسد علی اکبر حکمی یزدی هم به رحمت اله رفتن، ایشون گفتن که ما احساس کردیم قم تخلیه شد دیگه، دیگه کار تموم شده، ولی این بزرگوار که آمدن احساس کردیم نه خیر، قم قم شده با بیا الحمدلله الان قم قمه، هنوز قمه، فعلا قمه، از مؤسسی همانند مرحوم آقای طباطبایی علیه الرحمه شروع شده، بعد الحمدلله که خب پس به هر حال چهار دوره شرح خصوص قیصری گفتن در قم هنره. حالا مرحوم آقای طباطبایی علیه الرحمه در اون دورانشون سنگ حوادث خیلی شدید بود و چه بسا به همون اندازه شدت، بلکه چه بسا بیشترش هم بود در زمان آقا، اما آقا دیگه صدر رو شکستن، بلا شرح خصوص قیصری در قم گفتن علنی، اونم چهار دوره صورت رسمی، این خیلی مسئله شد و تمهید القواعد چهار دوره در قم تدریس کردن، آخه اسفار از صورتش یه مقداری شکسته شده، برای اینکه آیون دیگر تدریسشو کردن، تقریبا حرف اسفار در قم بود، در شهرستانهای دیگر هم بود، اما حرف از تمهید القواعد و از شرح خصوص قیصری زدن و از فتوحات ابن عربی و از مصباح العنس گفتن، اینها دیگه ممنوع تام بود. هست آقا این رو هم شکست که الحمدلله این وضع در حوزه، حالا حرف از جناب حاجی پیش آمده دیگه کشید باشه دیگه، خاطرات یاد داشته اینها لابلای حرفا گفته بشه که بمونه، از این بزرگان تقدیری کرده باشیم، زحماتشون را یادآوری کرده باشیم، بندگان خدا چقدر زحمت کشیدن و چقدر جان به لب آوردن تا تونستن که به هر حال الان این علوم معارف نوشته بشه و ما روی سفره آماده الان روی معرفت نفس نشستیم، احساس می‌فرمایید بفرمایید که یه زحمتی است که، یعنی یک سفره است که از لابلای زحمت تمام این بزرگان در طول تاریخ آمده اینجا، همینطوری عادی نیست اینجا آمدیم نشستیم که مثلا فرض یه چهار صفحه کتاب داریم میخونیم، اینطور نیست. حالا مرحوم حاجی سبزواری علیه الرحمه شاگرد ملا اسماعیل سبزواری، اون هم شاگرد ملا علی نوری و هر سه تا شاگرد و استاد و استاد استاد، هر سه تا بر اسفار مرحوم صدر متعلقین تعلیقات داره. مرحوم حاجی هم که خیلی الان اسرار الحکم مرحوم حاجی نگاه بفرمایی دیگه به فارسی هم نوشته شده تقریبا، حالا که الحمدلله حرف شنیدیم، کتاب خوندیم، انشاءالله بیشتر زحمت میکشیم، بیشتر حرف میشنویم، اسرار الحکم به فارسی نوشته شده، در هر بحثی که وارد میشه مرحوم حاجی این رو در مکتب متکلمین بررسی میکنه، میاد در مکتب مشاء حرفشو میزن، میاد در مکتب اشراق حرفو پیاده میکنه، میاد در صحف در حکمت متعالیه مرحوم صدر متعلقین هم حرفشو میزنه، از دیدگاه عرفان هم بررسی میکنه، یعنی در اسرار الحکم راجع به هر موضوعی مرحوم جناب حاجی از پنج دیدگاه حرف میزنه، این داله بر احاطه علمیه مرحوم جناب حاجی، هم متکلم قویه اهل کلام، هم مشاع قویه، حرفای مشاع دست حاجی خورد شده، هم مکتب اشراق را حاجی پرورش داده و هم حکمت مرحوم صدر متعلقین را و هم اسفار را و هم عرفان، و خوب هم مرحوم حاجی در عرفان کار کرد، با اینکه استاد عرفانی مرحوم حاجی خیلی معلوم نیست که ایشون در عرفان کجاها حرف شنیده، نه مال ایشون معلومه به ظاهر، نه مال جناب صدر متعلقین، یعنی در لابلای کتاب‌های تدوینی مطالعه بفرمایید، هر وضع اساتید عرفانی مرحوم آخوند صدر متعلقین پیدا نمی‌کنه، خودشون در قلمشون و فرمودن که استاد من در علوم نقلیه مرحوم شیخ بهایی و استادشون در علوم عقلی محقق میرداماد، ریاضیات و امثال اینها رو هم از جناب مرحوم شیخ بهایی گرفتن. اما حالا وقتی وارد حرف میشوی میبینی که مسائل عرفان رو ایشون کجا گرفته، مسائل عرفانی سنگین رو، برای اینکه مرحوم آخوند در جلد دوم اسفار در مرحله علت و معلول و در بحث علم باری تعالی در جلد ششم اسفار در و موارد دیگر وقتی وارد میشه اصلا یک عارف قویه، مثل اینکه جناب ابن عربی داره طلوع میکنه، مثل اینکه جناب ابن ترکه داره ظهور میکنه، جناب محقق قیصری داره حرف میزنه، وقتی ایشون اینها رو کجا گرفته؟ و تا اینکه در تعلیقات بر جلد دوم اسفار هستاقا آوردن، فرمودن که حدس ثاقب بنده این است که ایشون مسائل عرفان نظری را و عرفان عملی را دست یک استاد کارکشته بودن، قطعا استاد دیده بودن، چون آدم بی استاد اینجوری نمیتونه حرف بیاده کنه، آدم استاد ندیده اینطور بیاد در بخش عرفان حرف بیاده کنه، این از قلم یک انسان استاد ندیده نیست. شاید یک کسی رشته علمی را خودش مطالعه کند بر اساس مثلا اطلاعاتی که داره از جنبه علمی بتونه یه رشته علمی رو بخونه، مطالعه کنه، حرفش رو بزنه، اما بیاد در قلم پیاده کنه به ذرائع اون رشته علمی توجه داشته باشه، این بی استاد نمیشه. بعد فرمودن حدس ثاقب من اینه که ایشون دست یک استاد مخفی کتل تی کرده اینها رو تی میکرد، منتها حالا حرف اینه که چطور شده نه در قلم جناب فیض کاشانی و نه در قلم جناب فیاض و نه در قلم دیگر شاگردانش مثل جناب آخوند ملا محمد کاشی ظاهرن، اونم از شاگردان مرحوم آخوند بود، چطور شد که اینها هیچ کدام در لابلای درس، در شنیدنها، در گفتنها، در نوشتنها چطور شد از آخوند در نیاوردن که استاد عرفان عملی و نظریشون کیه؟ واقعا خیلی عرف بله مرحوم فیاض فیض خیلی قویان اینا، جناب ملا محمد کاشی که ملا محمد کاشی نه یکی از بزرگان دیگر الان مردد شدن، اون هم خیلی، هیچ اینها در نوشته هایشون نقل بکنن که مثلا استاد ما جناب صدر المتعلهین عرفان عملی را عرفان نظری را از کی گرفتن چیزی فرمایش ندارن. خود مرحوم آخوندم در هیچ جا با نیش قلمی یه اشارهی بکنه نیست، آخه خیلی کتمانه. ولی این دیگه خیلی کتمان دردناکیه به یک معنا. حالا چی شد؟ چطور مرحوم آخوند سنگ حوادث، چون خیلی ایشون بنده خدا سنگ حوادث خود دیگه، اینو تبعیدش کردن به کهک، از شیراز درش آوردن، تبعید شد به کهک قم، و اینجا هم یه چهار پنج تایی، حالا چه خوب شد خدا لطف کرد دست اونایی که تبعیدش کردن ممنون، دستشون درد نکنه، ولی اینکه آخوند اگه تبعید شده از تبعید نشد اسفار در نمی اومد، ولی فیض کاشانی کجا درست می شد؟ یه پنج شیش تا شاگرد قوی گرفت رفت اونجا یه گوشه ای و در یک سرداب هم محل تدریسیشون، سرداب زیر زمین، مشکل علمی هم داشتن، از کهک قم پیاده می اومدن خدمت جناب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و خودشون هم میفرمایند که اتحاد عاقل و معقول را وقتی آمدم به زیارت حرم مبارک حضرت معصومه در حین زیارت ذهن من بارقه الهی رسیده اتحاد عاقل و معقول درست شده، که اصلا جسمانیت الحدوث مرحوم آخوند یک، حرکت جوهری مرحوم آخوند دو، اتحاد عاقل و معقول مرحوم آخوند سه، این سه تا اصل به طور کلی فلسفه رو زیر رو کرده، حکمت متعارف رو تعریف کرده و تبدیل کرد به حکمت متعالیه که شد اسفار، الحکمت المتعالیه فی الاسفار الاربعه، یا الاسفار الاربعه فی الحکمت متعالیه، دیگه حکمت حکمت متعالیه شد با این سه تا قانون، حرکت جوهری و جسمانیت الحدوث بودن نفس و اتحاد عاقل معقول و حالا یه دو تا سه تا اصل دیگر هم هست، اما اینها خیلی ولی اون اصول امهات اصلی هن، مادر هن. با اینها آمده مرحوم آخوند به طور کلی فلسفه مشار و فلسفه اشراق را منقلب کرده، بالا برد، دست متکلم رو گرفت گذاشت در دست مشاع، دست مشاع رو گرفت واسطه قرار داد برای متکلم، به دست اشراق گذاشت، به دامن اشراق، دست اشراق رو واسطه شد بین مشاع، به دست حکمت متعالیه داد و اشراق و مشاع و متکلم هر ستا را مهمان عرفان کرد که شد در نهایت هر ستایشون با اون سری که بر دامن عرفان گذاشتن در رساله برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارن آقا تجلی کرده. حالا ببینید که این بزرگوار چجور اینها همه رو باز سرشون رو توی یه رساله جمع میکنه که برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارن و هر این چهار مکتب رو هم گذاشته بر دامن قرآن. این کار رو مرحوم آخوند کرده، اسفار حرف کلام پیاده میشه. بعد میفرماید حرف کلام به ظاهرش اینه اما به حقیقت هم حرف مشا، حرف مشا که پیاده شده میفرماید مشا هم اندت تفتیش با اشراق دعوا ندارد. بعد حرف مشا همون اشراق مونتا، حرف اشراقی ها تکامل یافته است، حرف مشا مرتبه نازله است. بعد مشا را اشراق را هم گذاشته به دامن حکمت متعالیه، حکمت متعالیه را سرپل قرار داد که متکلم و مشا و اشراق را به دامن عرفان برد و لذا حکمت متعالی مرحوم آخوند به منزله پلیست که ربط و واسطه ارتباطی است بین سه مکتب متکلم و مشا و اشراق و عرفان و در نهایت همه اینها را سرپل قرار داده برای رسیدن به قرآن. اینو میگم مرد کار چینقدر کتاب ها نوشتن آقا متکلم برخلاف مشاع و فلاسفه، بین اهل کلام و فلاسفه دعواست، بین مشاع و اشراق دعواست، بین اشراق و بین مشاع با عرفان دعواست، بین عرفان و قرآن دعواست. نخیر هست آقا هم در آمدن در اون رساله شریف برهان و عرفان و قرآن از هم دیگر جدایی ندارن، فرمودن کاری که مرحوم آخوند کرده تو این رساله حرف اینه، حرف این. یه رساله دیگری هم مرقوم فرمودن تحت عنوان عرفان و حکمت متعالیه، با این رساله مواردی رو که مرحوم جناب آخوند سر به دامن عرفان گذاشته را از آقا بیان کرد، با رساله برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارن، آمدن به طور کلی علوم رو یک کاسه فرمودن، فرمودن که تمام علوم یه حقیقتن منتها از مرتبه نازلهشون گرفته متکلم تا به پله بالاتر حکمت مشاع، قوی تر بشوی حکمت اشراق، بالاتر بیایی حکمت متعالیه، قوی تر بروید بالاتر بروید عرفان عزیز، بالاتر بروید همه در خدمت قرآن. هیچ دعوایی نیست، حرف غیر از این اگر میشنوید بدانید که حرف روی اساس پیاده نمیشه. این نتیجه بله تفسیر جناب حاجی سبزواری باشه و حرف هم همین، حرف غیر از این پیدا نمیکنید. حالا بروید در کلام حاجی ببینید بین اینها اختلاف میاندازه لخیر، نه اینکه آدم حرف شنیده است این کار نمیکنه. ملا علی نوری چطور؟ نه. مرحوم آخوند چطور؟ نه. اینهایی که رشته های علمی را یه مقداری طی کردن و حرف نشنیدن، خوب نشنیدن پیش اساتید، اینها نشستن الان هم در بین فلسفه ما متاسفانه، اینهایی که در دانشگاه ها تدریس میشه در جای دیگر تدریس میشه و اونهایی که در فلسفه غرب و فلسفه شرق تدریس میشه دیگه آمدن آقا افلاطون مخالف ارسطوست، ارسطو مخالف افلاطونه، اینها مخالف سقراطن، بعد مسئله گرفتن چه بوق و کرناها کردن، متکلم را آوردن در مقابل حکیم گذاشتن، حکیم را آوردن در مقابل اشراق کردن، اشراقی ها رو با مشاع به جنگ انداختن، اینها رو با عرفان، عرفان رو هم با قرآن، هنوزم که هنوز است این جنگ ها رو دارن، هیچ یک از اینها اساس نداره، همشون پشیمون میشن. بله ای کاش اون راهی رو که مرحوم جناب صدر متعلیم طی کرد، خیلی جان داره مرحوم در اسفار در جلد هشتم میفرماید در مورد نفس صد قوله و اون صد قولش مهمش 40 قوله، تمام 40 تا قول آورده، 40 تا قول. بله. بعد در آخر مرحوم آخوند آمده بین تمام 40 تا قول جمع کرد، فرمود همه درست میگه، همه راست میگه، منتها هر کدام از این صاحبان اقوال نفس را به لحاظ شأنی از شؤونش مشاهده کردن، گفتن نفس اینه. مثل اینکه جناب عالی نفس رو بگی چشم، درست. بفرمایی من گوشم، درست. بفرمایی نفس پاس، درست. بفرمایی نفس مثلا بله سر، مغز، پوست، استخوان، درست. بفرمایید مغز خیال حقه، بفرمایید عقل حقه. منتها باید حرف پیاده بشه. حرف پیاده نشده بود دیگه، اومدن اختلافا. بعد که حرف پیاده شده اختلاف برداشته شد، تا آمده 40 قول برگشت به 3 قول. یکی جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا. من و شما هم اول مادی هستیم، هم الالعبد مادی هستیم دیگه. چون مادی هستیم نفاد داریم، از بین می رویم. آیون ماتریالیست ها می گیم. یه قول دیگر این که نفس ابتداشم روحانیه، انتهاشم روحانیه، از اولم مجرد است، در آخرم مجرده. اینم فرمودن قول مرحوم جناب ابن سینا است و مولوی و امثال این بزرگان. یک قول این است که نفس ابتدا جسمانیه، دیروز عرض کردیم که از نطفه متکون میشه و داره میره، انتها به سرحد تجرد برزخی میرسه یک، بعد به سرحد تجرد عقلی میرسد دو، بعد به مقام فوق تجرد میرسد که مقام لایقفی نفسه، انتهای جلد دوم داریم و اول جلد سوم. این سه، این مال چیه؟ این قول جناب صدر متعلهین و بزرگانی که بعد از مرحوم آخوند آمدن، مثل جناب آقای طباطبایی هست آقا، دیگر بزرگان، درست؟ بعد میبینید مرحوم آخوند باز در اسفار سر همین سه قول هم جمع میکنه، میگه اینا هم درست میگن. چرا؟ بعد میفرماید اونایی که به لحاظ جسمانیت الحدوث میگن، جسمانیت البقا میگن، اینه برای اینکه نفس رو مراد از اینها نفس ناطقه نیست، نفس بخاریه، روح بخاریه. روح بخاری بله، ابتداش هم مادی، انتهاش هم مادی، درست. اینایی که میفرمان اولش هم مجرده، آخرش هم مجرده، نفس به لحاظ قوس نزول تجرد داره، به لحاظ قوس صعود در انتها هم مجرده. حرف با مرحوم جناب مرحوم ابن سینا. و اینی که فرمودن نفس جسمانی اول و روحانی آخره، به لحاظ قوس صعوده. قوس صعود اگر ابتداش از نشأه طبیعت است، انتهاش بی انتها، اینجا ابتدا از نطفه شروع میشه، انتها هم به مقام تجرد میرسه که الان تو این بحث ها هستیم. ببینید سر همه رو جمع کرد. هیچ موقع در علم دعوا نیست، چون علم اونی که علم است از متن کتاب تکوینی برمیخیزد. در کتاب تکوینی نظام هستی که نوشته قلم اعلای حق است، هرگز اشتباه پیاده نشد، یک پارچه حق پیاده شد. هر کسی توانست کتاب تکوینی عالم رو درست بخواند، در حقیقت به حقیقت علم راه پیدا می کند. ولذا باید از کتابهای تدوینی که بین افلاطون و ارسطو، بین ارسطو و سقراط، بین ابن سینا و شیخ اشراق، بین مکتب مشا و مکتب اشراق، بین متکلم و بین فلسفه، بین فلسفه و عرفان، بین عرفان و قرآن تناقض و اختلاف می اندازد، سرش این است که این آقایان خواننده ها از کتاب تکوینی خبر ندارن، همش کتاب تدوینی می خونن. دیگه شغل شده آقا باید یه چند تا کلاس رو سریع بخونه که بعد بعدم بره درسش رو بگه. حالا چیکار داره چی پیاده شده؟ میدونید الان کتاب حرکت گشتی در حرکتی که از دعا دارم پیاده میکنن، از 30 سال 40 سال قبل فرمودن شروع کردیم به یادداشت ها، حالاتشون، شبهایشون، نصف شبهایشون، نماز شبهایشون، خلوتهایشون، چهلها، اربعینها، سوز و گدازها و و و و اینا آمده حرکت رو برده در متن تکوین نظام هستی و یک پارچه به مقام شهود آمده، بد حالا داره به قلم میاد. حالا اینجا بروید ببینید هیچ میشه اختلاف درست کرد؟ نه خیر. اونی که نچشیده، اونی که راه طی نکرده، اون که خلوت به سکوت ندارد، اون که شب ندارد، اون که سوز و گداز و آه و ناله نداره، او دائما بین علوم اختلاف میبینه، البته برای اینکه کار نمیکنه. کار نکرده. اما اون که نخیر با کتاب تکمیلی در ارتباط است، او خلاف نمی‌کنه، او خلاف نمی‌بینه. مرحوم ارسطو در کتاب تکوینی عالم غرق شده. حرفایی که جناب افلاطون می‌زنه حرف تکوینی نوشته شده یا عالمه. منتها شیخ اشراق یک اشاره‌ای رو در حکمت الاشراق دادن، خیلی اون اشارهش شیرینه، سنگینه. می‌فرماید آقا، حرفایی که از بزرگان علم همانند جناب ارسطو و افلاطون و سقراط و ابرخوس و فیثاغورس و هرمس اینا رو میشماره، چون سلسله این بله فلاسفه یونان به جناب حضرت ادریس پیغمبر ختم میشه. ایشون در حکمت الاشراق اینو تذکر دادن، بعد فرمودن که آقا چون اینها از شاگردان مکتب انبیا هستن و چه بسا در روایاتی هم داریم، هست آقا در کتاب ها نقل فرمودن از جناب سید ابن طاووس، بله که جزو فرمودن کملین عصرشون بودن به تعبیر مرحوم آقای طباطبایی، جناب سید ابن طاووس روایتی نقل کرد که ارسطو و افلاطون جزو انبیا هستن. بعد شیخ اشراق این تذکر رو داد که حرفی رو که از این بزرگان میشنوید بدانید که حرف رمزه، همش لفظه، رموزه، شما باید به سر رمز پی ببرید. بعد مثل افلاطون رو جناب شیخ اشراق آمده فرمود رمزی که در مثل است این است که اینها اسماء الله هستند. بعد تا حرف آمد در اسفار مرحوم صدر متعلهین، بعد جناب مولا صدرا دیگه مثل افلاطون را به عنوان ملائکت الله شناختن. به درسته حرف پیاده میشه. ببینید سیر حرف، یک جمله نقض و یک جمله رمز از افلاطون شروع میشه. این همه دانشمندان غرب و شرق در مورد مثل نظر دادن، چقدر نظریات داده شد. الان در فلسفه غرب خیلی نظر دادن، در بین حکمای ما هم نظر دادن. مرحوم محقق میرداماد حرف داره، مرحوم ابن سینا قولی داره، شیخ اشراق مطلبی داره، شیخ بهایی حرفی داره، مرحوم صدر متعلهین حرف از اونجا شروع شده، یک رمز تا آمده در دست جناب مرحوم صدر متعلهین به بار نشسته. ببین از کی شروع میشه تا کی. اینی که هیچ نمیشه در بین اقوال تو رشته‌های علمی به سادگی آدم بشینه حرف بده. حرف از افلاطون 2000 سال قبل شروع میشه رمز، تا سر این رمز رو مرحوم صدر متعلهین در 300 سال قبل و در 400 سال قبل کشف میکنه، که سر حرف جناب افلاطون همین آیات شریفه قرآن هم که والمدبرات امرا و ملائکه و فرشته، همین حرفی که بنده جناب عالی هم میگیم فرشته، حرف آمده تا اینجا حل شده. اینه که این مطالبی که به عرض رسوندیم در مسائل فلسفه دقت بفرمایی، در محیط آقایان و عرفا و اهل حکمت به سادگی قدم بر نداریم، با خوندن چند تا کتابهایی که معلوم نیست نویسنده هاش چقدر سیر علمی و تازه سیر علمی صرف کرده که کار به جایی نمیرسه. مهم این است که اون چرا که میگوین بچشن، اون چرا که میگوین به حقیقت و سرش برسن با خوندن چند تا کتاب نمیشه. همین ماه قبل صف شهریه بودیم، از این دردهای بیدرمون طلبگی، دیدیم یکی از آقایان آمده، آقا بله چند تا سوال داریم، سوالات رو میشه؟ گفتیم خب حالا شما هم بیکار و ما هم بیکار، اینجا هم که صف تا برسیم به نوبت وقت هست، بفرمایید. بله ما مشغول هستیم، طلبه بود بنده خدا، داشت درسای دانشگاهی رو هم میخون. باشه خوب. بله خوندیم در کتاب ها که جناب شیخ الرئیس شرابخوار بود چیه؟ بنده همینجور براحتی. ایشون اینو میگه، مرحوم جناب آقای الهی قمشه‌ای عزیز چی میفرماین؟ میفرماین که شیخ الرئیس که داشت نمدهای چهارم آخر اشارات رو مینوشت در چهله بود، در اربعین بود. حرفایی که جناب شیخ الرئیس در مذرت شراب زده هنوزم که هنوز است در بین دانشمندانه، بله شرق و غرب در نظام عالم همه جا زبون زده که شیخ الرئیس اون روز با نداشتن امکانات و مثلا تحقیقی امروز با پیشرفت صنعت و تکنیک امروز که اینجور دقیقا و در آزمایشگاه ها چه می کنن و ایشون چجور به این مذرت ها پی برده. بعد مثلا آقای شیخ و رئیس عزیز آمده شرافکار شده، اونی را که می فرماید در هر مسئله علمی که گیر بکنم می روم در مسجد همسادگی محل و منزل خودم دو رکعت نماز می خونم و مشکل علمی من حل میشه. این شیخ و رئیس عزیز میشه شرابخوار. گفتم که عزیز من نه تنها شیخ و رئیس شرابخواره، گفتم که حافظم شرابخواره، مولوی هم شرابخواره، صدر متعلهین هم شرابخواره، امام که الان در اصل ما دیگه سرشاخه شرابخوارها هستن، برای که خودشون به رسم فرمودن که من که واعظ شهر که از پند خود آزارم داد از دم رند میالوده مددکار شدم، ایشون که اهل بتکده است، میکده است، اینها جزء اون سرشاخه های شرابخوارن. من تا عزیز من تو برو اون شراب رو بفهم که چیه و سقاهم ربهم شرابن طهور. عزیز من دیگران منتظرن که یه نماز بخونن برن قیامتی، قیامته در امتداد زمانی که دیگه حالا الحمدلله تا حدی خودمونی هستیم که اینا مال عوام الناسه، نماز شما، ولی منتظرن که یک روزی بیاد در دو تمام نظام هستی همه از بین بره و زمین و آسمان و که حالا چی؟ پس بنده چهار تا غیبت کردم میخوان من رو حاضر بکنم ببینن که او غیبت چی کردم. آه این که حالا الان شما زمین و آسمان رو سر بنده خراب بکنید، اگه قرار باشه به یه بار مردن باشه یه تیر بزنید میمیرم، نفس مرام بگیرید میمیرم، یه سنگم بزنید میمیرم، آفتابم به سرم خراب بکنید میمیرم، دیگه چه فایده داره آفتاب بیچاره خراب بشه که من بمیرم؟ درست. حالا دیگران منتظرن تا برن اون سقاهم ربهم شرابن تهورا رو بعدن بنوشن. جناب ابن سینا همی الان نوشید، مولوی همی الان نوشید، امام، دیگر بزرگان الان نوشیدن، حافظم که دیگه سرشاخه این آیون شرابخورهای بله عصر سابقینه، حرف پیاده نشده. و به تعبیر جناب آقای شعرانی علیه الرحمه این اشتراک لفظی اول تا آخر گرفتاری داشت. بله لفظ شیر چند تا معنا داره، شراب چقدر معنا داره. فعلا مردم لغات را به معانی متعارف امروز خودشون عادت کردن، تا بهشون بفرمایید که جناب امام حسین رفته در مدینه در هنگام خداحافظی از قبر جناب رسول الله روی قبر جناب رسول الله قش کرده، این فکرش میره پیش فلون مشتی، مثلا مشتی زینب که بچهش مثلا مرده چجور سر قبر قش کرده، اونجوری قش کرده. خب آقا این قش کرده مال مشتی زینب الانه، این لفظ قش در روایت حرف سر دیگری داره، این معناییست که الان مردم قش رو این میگیرن. بله این طوری. تا حالا میفهمه که امام حسین در بین راه کربلا و کوفه به خواب رفته و دید در خواب که زمین و آسمان صدایی می آید که این کاروان دارن به سوی مرگ می روند، اما خیلی مرگ خوشایند و فلان. و دیگری فکر میکنه که امام حسین مثلا بالای شتر اونجا نشستن، بله گفتن حالا اینجا قشنگ دراز بکشیم بخوابیم ببینیم چی جوریه. نه آقا جان، هر لفظی که میشنوید مثل کثیر السبل آیون صوفیای جدید شده، بله سبیل ها موها یه چیز عجیب و غریب، آدم ازشون میترسه. آقا چرا؟ چون تو مثلا تو یه روایتی آمده که حضرت جنابه مثلا از امیرالمومنین کثیر السبل بودن، سبل اون روز به معنای محاسنه، اون محاسن مبارکشون، اون تو این آقا آمده سبیل رو کرده دومه. مثلا از این گرفتاری ها در مسائل چیز فراوانه، در مسائل حکمت و فلسفه همینه. اول در مسائل کلامی به تعداد مسئله‌ای که در کلام مطرح است، مثلا اگه در علم کلام 20 مسئله داریم 50 مسئله داریم، به عدد مسائل کلامی جنگ انداختن، چقدر مردم کشته شد، اصلا جنگ رو انداختن راجع به این که قرآن حادث یا قدیم. بفرمایید تاریخ مطالعه کنی، دو گروه شدن، اشاعری معتزلی، این حادث اون قدیم، حتی قرآن جلدش حادث اون میگه جلدش قدیم، اونایی که گفتن حادثه قدیمی ها رو تکفیر کردن، قدیمی ها حادثی ها رو تکفیر کردن، جنگ ها شده. چه جنگ ها شد؟ بعد از او جنگ از علم کلام با تثبتی که بزرگان اهل علم به خرج دادن کشیده شد به منطق، گفتن منطق خوندن حرام، یک مدتی روی منطق جنگ کرد تا اینکه بزرگان اهل علمی که زیوچه بودن آمدن منطق نوشتن و جنگ در منطق رو هم برداشتن. یواش یواش جنگ از منطق منتقل شد به جنگ در فلسفه. هر کسی فلسفه میخونه کافر و این همچنان هم این جنگ ادامه داره، اما با کارهایی که مثل جناب صدر متعلیین دیگر بزرگان کردن مقدار این جنگ فروکش کرد. افتادن به جان آقایون عرفا که دیگه عرفا کافرن. الان همچنان این جنگ در حوزه ها و در غیر حوزه ها ادامه داره، متاسفانه هست دیگه. حالا اینها همه به لحاظ تکریم به مقام شامخ جناب مرحوم حاجی سبزواری قدس الله نفسه و زکیه. ببخشید شما خسته شدید.